مسئولیت در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی وسیع هست و وزارتخونه ای هست که هم به امر پیشگیری، هم به امر درمان و دارو و هم به موضوع پژوهش و درمان سر و کار داره، گسترده است و در حقیقت ادغامی از بخشی از وزارت علوم هست با وزارت بهداری سابق. بنابراین هرچه قدم شما بدوید بالاخره نمایز هست. یکی از نقصان ارتباط البته من بخشش رو هم گفته بخش آموزش وزارت بهداشت، یعنی معاونت آموزشی، ادارات کل، رؤسای دانشگاه، معاونین آموزشی، معاونت های دانشجویی و فرهنگی میدونم و فکر میکنم که شاید در اون قسمت هم خواستی هایی بوده. خب ما سال 55-56 وارد دانشگاه شدیم، قبل از اون اشاره نمی کنم، اما خب این افتخار داشتم که در شهری بزرگ شدم و در همسایگی شخصیتی که یکی از تئوریسین‌های بزرگ انقلاب اسلامی بود و افسوس که فرقان گروهی که به ظاهر اسلامی بودن، فرقان را اکثرا حفظ بودن، نهج البلاغه را حفظ بودن، سعید سجادیه را حفظ بودن، تحصیل میکردن، تو زوادشون هنوز هست، هم مؤمن توشون بود، هم وکلا درشون بودن. اونا به نام دین، به نام اسلام، اون از کشور گرفتن، شهید مرتضی مطهری. تو اون شهر من متولد شدم، بزرگ شدم و بعدم دبیرستانم و قبل از اون در دوران دبستان با مرحوم دکتر شریعتی آشنا شدیم، دبیری میکردم. مشهد ما در دانشکده ادبیاتشون سخنرانی میکرد، پدرش و پدر من با هم دوست بودن و ایامی رو حضور پیدا میکردم. مرحوم محمد صغیر شریعتی ایشونه میبینم، بعضی از بزرگانی که بودن در مشهد و از جمله مقام معظم رهبری که اون موقع 2-3 سال سنشون بیشتر نبود، طلبه آگاه، مطلع، شجاع و مدرسی بودن که خب فاصله بین دبیرستان من ما نظام قدیم بودیم تا مسجد ایشون و محل سکونتمون تا منزل ایشون خیلی کوتاه، کمتر از 200 متر فاصله داشت. بنابراین با این مقدمه وارد دانشگاه شد، دانشگاه زمان شاه، مربوط به جمهوری اسلامی نیست، قبل از انقلاب ما وارد دانشگاه شدیم. میخوام یه مقداری جواب بعضی از دوستان از جمله دکتر خانمی که سنش کمتر است، شاید حداقل 10 سال کمتر از دختر کوچک من باشه بدم، چون با سلام و ادب و احترام سخنرانیش رو شروع کرد و همش از نظر من نیابتی بود. بعد از این جلسه خواهید دید بهره برداری هایی که خواهند کرد و در ادامه توضیح خواهند داد. و از این جهت بدم نمیاد که جوابشونه بدم که تو چه فضایی ما وارد دانشگاه شد. در دوران شاه از جمله کسایی که من بایشون آشنا شدم و دلم بخواست این دختر خانم اگر خوزستانیست تأثیر بکنه به اون عزیز، حسین علم‌الهدا بود، با هم یه مدتی هم اتاق بودیم و خب بالاخره ماها مبارزه با ظلم و ظالم و جرم و جنایت رو در حوزه دین از بچگی، از پدرمون، از مادرمون، از بزرگانمون تو خانواده آموخته بودیم. طبیعی بود که اینم در طول دوران حیاتمون تا دانشگاه ادامه داشت. ورودمون به دانشگاه برای بلوغ این بخش از شخصیتمون بود و خب طبیعی بخش عمده وقت ما به درس و درس خوندن میگذرد و من معتقد بودم، الان هم معتقدم، وظیفه اصلی دانشجو درس خوندن، عالم شدن و البته تربیت سالم. تربیت سالم بعد وظایف دیگه داره. دانشجو در دوران تحصیلش وظیفه اصلیش درس، کشور برای سرمایه گذاری کرده، پول همین مردم بدبخت و بیچاره و یتیم و بینواز که داره صرف تربیت اون میشه. خود خوب درس بخونه. ما جز معدود دانشجویی بودیم که بالاخره اگر مسجد میرفتیم و در این حال توی مبارزه بودیم، توی درس هم سعی میکردیم که الگو باشیم و به نوعی این رو تبلیغ دین میدونستیم. نگم یه عده بیسواد هم، یه عده سهمیه ای هم، یه عده فرصت طلب هم، یه عده از رانت میخوان استفاده بکنن، نه برعکس. بکنم بچه مذهبی کسی هست که با همه وجودش و با اعتقاد سعی میکنه که فرصت ایجاد کنه تا فرصت دیگران رو کسب بکنه. چشمم افتاد که یکی از همکلاسیان اینجا نشستن، آقای دکتر محمود بهشتی، جز جراحای بسیار خوب قلب کشور است. بالاخره یه شاهد هم پیدا کردیم تو جلسه. اصلا فکر نمی کردم که ایشون تو این جلسه هم حضور داشته باشه. به هر حال اتفاقی که افتاد، خب گروه های مقابل ما کیا بودن؟ یه عده‌شون همین فرغانی ها بودن، خیلی اطلاعات دینیشون از ما بیشتر بود، خصوصا ماهایی که گفتن یه همچون پیشینه ای داشتیم. خیلی شعارهای تندتری میدادن در مبارزه با امپریالیسم. در کنار اونا بچه‌های مجاهدین خلق هم بودن، اونا انجمن دانشجویان مسلمان رو داشتن. ما یه عده محدودی بودیم توی دانشگاه اون موقع که خب کنارش هم پیکاری ها بودن، هم تودهی ها بودن و دیگه شما تقریبا فکر میکنم بالا بر 60 گروه چپ تو دانشگاه حضور داشتن. برحال اینا شعارهای خیلی پرتن ترابه میدادن، همش درش مستضعفین بود و درش بلاخره اگر به استناداتی که اینها با آیات قرآن میکردن نگاه کنید، ببینید زیباترین آیات قرآن رو اینا به اسارت گرفته بودن. اگر نگاه کنید به شعار بچه های وابسته به سازمان مجاهدین خلق، ببینید که آیه‌ای که به اسارت گرفتن جز زیباترین آیات قرآن، خیلی جذاب. فرغانی ها همینطور و یه بخشیش هم خب بالاخره بودن، انجمن حجتی و غیره، تا حالا من وارد اون بحث نمیشه. اما عمده مشکل ما با همین جماعت بود، چون اشاره کردن به شهید بهشتی، شما اون موقع به دنیا نیومده بودید، هستن دوستانی که اینجا تشریف دارن، بیشتری تقریب و راجع به شخصیت شهید بهشتی کیا کردن؟ همین ها کردن، نه چپی ها. واقعا همین مسلمان ها، همین هایی که به ظاهر اسلامی بودن. خونش کجاست؟ تو بالهر. ماشینش چی هست؟ تو خونش فلان مدل قالی پهنه و قص الهازه. من یادم یه زمانی آقای اجهی دوماد آقای بهشتی اینا عبرت رو میگن براتون برای این که درس زندگی باشه. اصلا کاری به این جلسه ندارم، چون فکر نمی کنم این افتخار داشته باشم باز در این نزدیکی ها شما ها رو ببینم، ولی فکر می کنم برای بچه های خودم دارم حرف می زنم. می گفتش که تو اون شرایط که بچه های منافقین این حجمه سنگین رو ایجاد کردن، چون می دونید بعدم که بهشتی شهید شد، خیلی از بچه مسلمان‌ها و بچه حزب‌الله یا هنوز فکر میکردن که اون مظهر اشرافیه، فکر میکردن اون مظهر دروغه، فکر میکردن که اون باعث شده که مرحوم آیت الله طالقانی از بین بره. جز شعارهایی که روز تشییع جنازه آیت الله طالقانی میدادن میگفتن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی. خیلی خوب میگفتش که آقای شهید بهشتی که منم خب اولین حکمم از ایشون گرفتم و انسان بسیار منظم مسلط مثل اون من ندیدم در جمهوری اسلامی تا امروز، جز اولین مریدانش اتفاقا حضرت آیت الله خامنه‌ای بود و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی. خیلی ایشون رو قبول داشت، بسیار انسان تشکیلاتی. میگفتش که رفته بود پیش دندانپزشک، دندانپزشک گفته بود که شما باید روز سه وعده 15 دقیقه مسواک بزنید. یک کرنومتر دستش بود و 15 دقیقه ایشون مسواک میزد. فکر میکنم هیچ کدوم از حالا این دانشجوهایی که اینجا هستن یا اساتیدشون اینقدر عامل به این سفارش باشه. در حال میگم ما از اون فرصت استفاده میکردیم و حرفامون رو بالاخره به خورد ایشون میدادیم. توی این فاصله که ایشون داشت مسواک میزد گفتش که من به ایشون گفتم که آقا بالاخره الان که بالای شهر و پایین شهر یکی شده، بالحق خب بالاترین نقطه شهر اون موقع تهران بود، یعنی این کسانی که مبارزه میکردن سرودایی ساخته بودن که سفیر گلوله‌شون دوست داشتن که صداش در کوچه خیابونای منطقه بلحک شنیده بشه. خیلی خوب میگم گفتم حالا که این حجم وجود داره الان بالای شهر و پایین شهر یکی شده، بیاید این خونه رو بفروشیم ما بریم تو خیابون ایران نزدیک آیت الله طالقانی سرصدا هم میخوابیم. تا تونستم خلاصه تلاش کردم که ایشون رو متقاعد کنم. بعد که مسواکش تموم شد گوش کن خانم دکتر، ولی شما هم میگرد کم گوش کن، عرض کنم برگشت و آب دهانشو که ریخت روی این روشوییه گفتش که آقا جواب و آقای اجی این مسواکه چقدر ارزش داشت؟ گفت چی؟ این که دیگه رفت تو چاه. با این دنیا اینقدر ارزش داره که من در این حرف مردم بیام رفتار رو انجام بدم که خودم قبول ندارم؟ این یعنی نفاق. خب من که جون خونه راحتم، قبلا هم زندگی میکردم، حالا برای اینکه دیگران چی در مورد من بناس قضاوت بکنم بیام ظاهرسازی بکنم نفاق از خودم نشون بدم؟ نه، من همینجا خواهم بودم. من یه صحبت رو قبل انتخابات توی مشهد کردم تو جمع رؤسای دانشگاه راجب فرمان و گفتم فرمانیست هنوز زنده است. یکی از خطرات بزرگ انقلاب اسلامی رو من حضور فرمانیست میدونم و معتقدم اینا هستن، وجود دارن، هیچ تفاوتی هم بین اونا و دار دسته رجبی و کاخ سفیدی ها و جان بولتون اینا من شخصا نمیدونم. یعنی معتقدم که اینا هدف براشون وسیله رو توجیه میکنم. خانم آقای مطهری، شهید مرتضی مطهری اومد پیش من برای چشمشون، خواستم عملشون کنم با آقای علی مطهری. تا چشش به من افتاد شروع کرد گریه کردن. بعد گفت خدا پدرت بیامرزه، خدا مادرت رو نگه داره، دعا کرد و گفت هیچ کسی راجع به فرمان این صحبتی که تو کردی نکرده بود. بعد برای من توضیح داد. یه آقایی بود اتفاقا ملبس بود به لباس روحانیت، راجع به اون من صحبت کردم تو مشهد. میگفت هر وقت این میومد مطهری وقتی که چایی میبرد برمیگشت تمام بدنش میلرزید و میگفت این روی فرش نمیشست، فرش میزد کنار رو زمین میشست، اینقدر خلقی بود. میگفت که با آقای مطهری اعتراض کرده بود که چرا تو این قندون تو قند میذاری؟ شما اشرافی هستی. آقای مطهری اون موقع ماشینش ماشین بنز بود. به هر حال مشکلی که داشتیم ما یکی این جماعت بودن ادامه پیدا کردن. من معتقدم استفادهشون از روحانیت ابزاریه، استفادهشون از ولایت‌فقیه ابزاریه، همچنان که استفادهشون از امام ابزاری بود، همچنان که استفادهشون از مقام معظم رهبری ابزاری تا اونجای زبون دارن که بایشون همراه باشن. همین که یه ذره خلاصه بهشون اشکال کردن بعد میگردم زمان امام هم همینطور بود، برگشتن خیلی ازبالایی بودن، الان هم همینطور سفارش میکنن به این که مأموم بود پشت سر امام حرکت کنن، ولی ایشون فکر نمیکنم الان دو ماه نشده که میگن آقا ویروس بدبینی رو منتشر نکن، اگه کرده خیانت کردی، تو همون پازل دشمن حرکت کردی. ادامه میدن. یکی از این دوستان میگفت که نگاه شما از بالا به پایین اشرافی گری هست، توسعه اشرافی گری. میری توی شهرستان صحبت تو تقدیم میکنم بعد اینو منتشر میکنم. چرا؟ چون یه خواب و خیاله دیگه ای دارن برای خودشون. من رفتم توی نیشابور، اونجا گفتن جمهوری اسلامی اگر تجدید نظر نکنه در سیاست داخلی و سیاست خارجی خودش، اگه بر نگرده به اخلاق، اونی که پیامبر عظیم و شأن ما به خاطر اون مبعوث شد قطعا رو به اضمحلال، تردیدی نیست. جمهوری اسلامی بدون اخلاق امکان نداره که بتونه ادامه پیدا بکنه. اصلا برای همین متولد شده. کسی که تولد خودش رو نفی بکنه یعنی اینکه نیست، با دروغ و تهمت و غیبت و اینها نمیتونید شما ادامه بدید. بعد هم گفتم اصلا خودتون رو خورد نکنید، بالاخره شما دموکراسی رو قبول دارید یا ندارید. یه عده ای رفتن کاندید شدن، شورای نگهبان فعیدشون کرده، رای آوردن رفتن تو مجلس، مسئولیت های مختلف گرفتن، بعد اونا انتخابایی کردن و همینه. باید دوباره فرصت پیدا کنید، اگر انتخاب کردید انتخابتون رو اصلاح کنید. بعد اینو تیت زدن تو همین نیابتی ها، همینی که هست میخوایی بخوام نمیخوایدم بلی چی داری که تو زنده این عزیز و جوان یلغا کنم که آقا اینا ببین اینا اصلا مظهر اشرافیت هست، نگاهشون از بالا به پایینه. یکی از دوستان جمعه رو از امام خون راجع به دولت، دولت یعنی همه نظام، دولت معنیش روحانی نیست، دولت معنیش احمدی نژاد و خاتمی و چه بدونم رفسنجانی نیست، دولت یعنی همه نظام، یعنی رهبری. دولت اسلامی تعریف غیر از این نداره. اونایی که بهتون میگن دارن آدرس اشتباه میدن، ولی مردم اینو میفهمن. مردم عمل کرده من وزیر رو به حساب نظام اسلامی می‌نویسن، به حساب رهبری می‌نویسن. عملکرد اون قاضی رو به حساب کل نظام می‌نویسن، عملکرد نماینده مجلس رو به حساب کل نظام می‌نویسن. مگه میشه همچین چیزی که همه ارکان رو شما دارید از همین مسیر پیش می‌برید؟ یعنی اینکه نمایندتون بالاخره تا شورای نگهبان تایید نکنه، فقهای شورای نگهبان اصلا نمیتونه خودتو در معرض انتخاب بذاره، رئیس جمهورتون همینطور، بعد تازه بایستی تنفیذ بشه حکم رئیس جمهور توسط رهبر، یعنی چی؟ یعنی دولت شرعی. بعد اون نماینده هایی که شورای نگهبان تایید کرده اینا بیان وزیر انتخاب کنن، این معنی چیه؟ یعنی همه اینا از یه جا داره سرچشمه میگیره. بنابراین فکر نکنید که آدرس غلط بدید مردم باورشون میشه، اصلا اینجور نیست. آقای ظریف این حرف رو زد، من نگفتم، رو خودتون انتخاب کردید. کی گفت؟ موقعی که الان دارید حاصلش رو میبینید. رو شما انتخاب کردید و یا خودمون انتخاب کردیم، این بهتره، این درست داره. ایشون رو خودمون انتخاب کردیم، با کسی خربزه میخوری پای لرزش هم میشینه، هیچ اشکالی نداره. بدونیم داریم چی کار میکنیم، بریم خودمون از بالای طبقه پنجم هم بندازیم پایین، اشکالی نیست به هر حال. اما وقتی ما وارد دانشگاه شدیم کسی مگه جرأت داشت حرف بزنه؟ ما توی سال اول، البته این آقای دکتر بهشتی توی یک به اصطلاح کلاس دیگه بود، ما دو بخش شده بودیم، صرف یک و صرف دو بودیم. گفتم روز 16 آذر کلاس رو به هم بریزیم. فکر میکنیم ما چیکار میکردیم؟ کلاس به هم ریختن و انقلابی بودن و اینا، این بود که یه ایس میکشیدیم سر کلاس، چند تا مثلا پامون رو میزدیم زمین، ایش که طرفدارمون نبود. بعدم یارو یه اف میداد بهمون رو و کلاس هم مینداختمون بیرون. یه همچین شرایطی بود. حالا شما الحمدلله اومدین اینجا، استاندار که متهم کردید، رئیس دانشگاه متهم کردید، رفته همه اینا رو داشت احترام میکردید، الحمدلله. من هم همینطور، من خدا شاهده به والله نمیدونستم که این چندمین سفرم، مهم من نیست. گفتن 18مین سفرت. هر سالم تقریبا دفاع مقدس رو میومدم. اگر اومدم توی دولت هیچ هدف دیر از این نبود. من دور اول نمیخواستم بیام. آقای روحانی الحمدلله زنده است و شاهده. خیلی اصرار کردیشون. سه بار جلسه گذاشت. گفتم استخاره کن. بالاخره به یه بهونه میخواستیم در بریم و افرادی رو خودم پیشنهاد کردم. گفتم آقای دکتر اینو بذار اونو بذار. من سالهاست خداحافظی کردم با سیاست. از سال 62 خداحافظی کردم. اون موقع تازه چی بود؟ بالاخره من مسئول کل مهندسی جنگ بودم تو کشور. یعنی من سنم اندازه این دکتر خانم بود. شبیه 2000 تا فقط کمپرسی توی این استان ما جابجا میکرده. یک کارمون بود. حالا چقدر لوده رو بردزه رو پاکتیز رو بیرو بمانند. و برای اینکه شما بدونید 33 ماه و خورده من جبه بودن. یه بار در دوره همین حسین عربان و داغر نبلا پای راستم یه تظاهرات مجروح شد. دوباره بعد انقلاب برادر من شهید شد. نه پرونده جانبازی دارم خانم، نه بچه هم. سه تا بچه هم که رفتم پزشکی از صحنه جانبازی و شهادت و ایثارگری استفاده کردم. نه بعضیشون هم مجبور شدن دو سال پشت سر هم بکنن. تا امروز هم که هستم توی وزارت خونه یک نفر از بستگانم محفظ گرفتن و ادعا پیدا کردم. خیلی جاها محروم هم شدن و زندگی من با هر مسئولی، نه با شما، با هر مسئولی توی جمهوری اسلامی حاضرم بیام و مقایسه کنم. من بالاخره چشم‌پزشک شدم. خیلی از شما میدونید و بیش دیگه تعریف زیادی میشه. میتونید برید ببینید سی وی رو. و موقعی که آقای دکتر روحانی گفت من بالاخره مریضم، عملم، درسم، دانشگاه مشخص بود. به دلایلی از سال 90 از سال 62 دیگه گفتم ولش کن. یه بار توی دوره آقای خاتمی، اونم یکی از هم دانشگاهی های ما، آقای فرهادی شد وزیر و فکر کردم به خاطر کار به اصطلاح علمی و خصوصی حاضر نیستم. مسئولیت قبول کنم. یک سه سالی رو رفتم در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی که الان آقای دکتر ایدنی از خیرم خدا حافظ. دوره دوم که شد برای وزارت، آقای دکتر روحانی دوباره گفت. گفتم آقا من دیگه نیستم. همون 4 سال اول هر کار رو بستم بکنم، هنری بکنم، کافی بود. بالاخره مسائل پیش اومد و ایشونم دلخور شدند و آقای دکتر لاریجانی وساطت کرد. بعد از یه عزیزی برای من پیغام آوردند و نقل قول کردن. حالا خدمت شما، کجا میخواید بریزید با این کارهایی که میکنید؟ با این رفتارهایی که میخواید بکن دارید میکنید کجا میریزید؟ چی رو دارید خراب میکنید شما؟ کدوم ریشه ها رو دارید میزنید؟ یه ذره فکر کردید تو این احواز این بچه هایی که هفته پیش مثل فردا روزی اومدن اسلحه دستشون گرفتن به اسم دین برای رفتن به بهش، روی هم اسلامی های خودشون گلوله گشودن، اونا رو شهید کردن، خودشون رو ذلیل کردن، شدن مزدور اسرائیل و عربستان و دار دسته منافقین و کاخ سفید و اینا. چقدر شما توی سهم داشتید؟ چیکار کردید توی این چند سال؟ چقدر مردم رو مایوس کردید؟ چقدر آبرو بردید؟ چقدر تهمت زدید؟ چقدر تو فضای مختلف چیزی نوشتی، از تطلو حمایت کردی، ما ها رو تقریب کردی، این انسانیت رو به انسان رو این اسلام رو این فرق میکنم با قرآن تفاوتی هست بین این قرآن. امروز من دیدم دو تا از سایت های زده انقلاب همین سوالی رو که این عزیز ما پرسید و اون خبرگزاری از نظر من فاسد زده بود و خوراک رو اونا تهیه میکنن برای اینا، که آقا این وزیر میلیاردر اشرافی گفته جون مردم ارزش نداره. کجا توی برنامه زنده موضوع چی بوده؟ موضوع اینه که حدود یه تعداد 40-50 نفر هستن، اینا طول عمرشون کوتاهه، مبتلا به بیماری هستن که به پول الان اگر بخواید شما حساب کنی حداقل چند میلیارد هزینه یه دوره درمان ایناست. خب دولت باید داشته باشه، باید بده تا شما میتونی پرداخت کنی، اگر نده که نمیتونی. حالا میمونی بین این که این پول رو کجا توزیع کنی، بدی به کسی که دیابت داره، بدی به کسی که فشار خون داره، بدی به کسی که الان آپاندیسیت گرفته، بدی به کسی که توی این جاده ها تصادف میکنه، یا بیای بدی برای این بچه. شما رو بذارن چیکار میکنی؟ مگه دست منه؟ مگه دادن؟ خب ما میدیم. حالا فرض کردید ما رو تخریب کردید، مسئله اشرافیت نشون دادید، از بالا به پایین نگاه کردن نمایش دادید، کجا میرسید؟ مگه ما به زور گرفتیم؟ چرا اینقدر زور میزنید؟ خب یه دو دستی تعبیرتون میدید، یه زمان شما اداره کردید، چیکار کردید؟ چه بلایی سر این کشور آوردید؟ شعارهای خیلی پرطمطراق دادید از جیب ملت، هنوزم ادامه میدید. به هر حال تمام شد، درسمون تمام شد، بعد اومدیم رفتیم به اصطلاح دستیاری درس کنید، از سرمیه استفاده نکردید. ببینید بچه ها، شما که میگید آقا چرا یه عده کنکور دور میزنن، که منم قبول دارم، ما از سال 2019 اعلام کردیم هر کسی در گروه های پزشکی رفت خارج از کشور باید تا آخر مقطع درسشو بخونه، وسط کار ما منتقلش نمی کنیم. ولی خب این آیین‌نامه بوده از قبل و 72 واحد که میزیدوندن اینا منتقل میشدن داخل. اما واقعا میگید شما بچه های ایران هر کی رفت خارج از اون جنسی هست که شما دارید میگید، چقدر سهمیه داریم ما؟ چند تا سهمیه داریم؟ چند جور سهمیه داریم؟ چقدر فضا گذاشتیم برای بچه هایی که از سهمیه آزاد میتونن استفاده کنن؟ مگه اینا ایرانی نیستن؟ مگه اینا انسان نیستن؟ مگه اینا حق ندارن؟ هم سهمیهشون رو میگیریم، هم تغییرشون رو کنیم با سهمیه اونا، با حق اونا میان تو دانشگاه، بعد فارغ التحصیل میشیم، عضو هیئت علمی هم میشیم، شعار هم میدیم هر طور که دلمون میخواد، بعد هم اونا رو متهم میکنیم به بیسوادی. اینجور نیست. یا این دوستانی که الان به من دندون پزشکی برگاه رو بردم بالا، من بیش از همه شما کشور و مناطق محروم دیدم، مربوط به الان هم نیست، انقلاب که شد ما یه تعداد جوان بودیم، همون نشده بود، یه سال قبل انقلاب بود، 10,000 تومان گذاشتیم ارزش پول ببینیم، با 10,000 تومان ما یه روستا رو رفتیم همش لوله کشی کردیم آبرسانی، بعد به تدریج از استانای دیگه، البته نطفش توی مشهد بود، بعدم ادامه پیدا کرد و شد جهاد سازندگی. اون موقع خب را افتادیم رفتیم دنبال درو کردن، چه میدونم جاده کشیدن و برم و غیره. اینم باز برای شما خوبه، شما جوانه هستید، من برداشتن این اصفایی هم میکنم، تماسکون با مردم کمه، یکم برید تو دعای مردم، اصلا برای هیچ که کف نزده، هیچ وقت غیر از خدا بندگی هیچ دیو نکنید، هیچ چیزی به چشمتون بزرگ نیاد غیر از خدا، همه آدم ها کوچیکن، کافیه بهشون نزدیک بشید، هرچی زمان بگذره کاملتر شید و به اینا نزدیک شید میبینید نه خیلی فاصله است بین آدم های زمینی و اون چیزایی که شماها به اصطلاح به عنوان آرمان قبولش دارید. برید تو مردم، تو مردم برید، اوضاع فرق میکنه. سال 62-63 یه قانونی تصویب شده، همون موقع تعداد دندانپزشکای کشور فکر نمی‌کنم 5-6000 نفر بودن. اومدن مقابلش وایستادن که چی؟ که آقا از روستایی ها برای مردم روستا شما برید بهداشتکار دهان و دندان 2 سال تربیت کنید، 6 سال اینها کار کنن در حد کشیدن دندان و پر کردن دندان. بعد از 6 سال، یعنی چه 8 سال از بعد دیپلم، بیان امتحان رو بدن که بورد تخصصی دندان پزشکی برگزار میکنه. اگه قبول شدن برن وارد تکمیل دوره شون بشن، 4 سال هم درس بکنن، بعد بشن دندان پزشک. چه قشقره به روپا کردیم تو کشور برای 60-70 نفر. انسانیت این واقعا، این واقعا عدالت، دم از عدالت میزنیم. خودمون رفتارمون ضدمون هست. بعد بچه رفته توی این کشور و اون کشور، من اسم نمیبرم، نه یکی، نه دوتا، نه 1000 تا، نه 3000 تا، چندین هزار با 4 سال دوره گذاشتن، دوره گذاردن، دست به دندون هیچ کی هم نزده، با قول شما بخشش هم با پول بوده، اون رو حاضرین تعامل کنیم، اما بچه روستایی رو نه. بعد از 30000 دندون پزشک تربیت کردن، بیاد برید من نشونتون بدم دختر 10 ساله تو همین روستاهای شما همون دندون تو درنش نیست، این قد 70-80 سال با میکنه. بعد شما میشه طرفدار ال یا آدم مثل من میشه زده ال. انصاف این؟ خب من تقریبا درد دلا میکردم، اگه بخوام بگم تا صبح باید به شما بگم، ولی این بخشاش رو خطاب به بچه هم گفتم، اگر شما خواستید بالاخره گوش کنید. راجع به طرح تحول سلامت حرف زدید، یک کمی بی‌انصافی کردید. اون موقعی که ما اومدیم سر کار، مردم به استناد وزیر وقت مورد حمایت دولت دوران شما گفت که در گزارشش مجلس 70% هزینه های بهداشت درمان مردم دارن عجیبیشون میدن. برای هر 1% که کم بکنید 790 میلیارد تومان بود هزینه کنید. امروز این دولت کاری کرده که 35% کاهش پیدا کرده. ما جز بدترین کشورهای دنیا بودیم از نظر پرداخت جیب مردم برای دریافت خدمات. ببینید تو همین استان و خوزستان چقدر کار شده. ببینید در اون دورانی که بیشترین پول در اختیار دولت بود چند تا تخت بیمارستان اضافه شد. خجالت آور نیست؟ امروز 2 تا بیمارستان افتتاح شد که در تاریخ این استان سابقه نداشته. صدها پروژه بهداشت درمان داره توی این استان اجرا میشه. چرا مردم داغون؟ معلوم میگه ما مردم رو جدا میکنیم از بعضی از شما. پر واضحه. کم خدمت شد، کم پزشک فرستاده شد، کم تجهیزات رفت، کم خونه بهداشت بالغ بر 7000 خونه بهداشت و مرکز بهداشتی ساخته شد. همین دندون پزشکی بالغ بر 40 میلیون نفر براشون کار پیشگیری انجام شده. تمام بچه های دبستان 3 نوبت اینا تا مقطع دبیرستان براشون وارنش فلوراید انجام شده و بالاخره کارهایی که پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه آمارش الان هست و 24-5000 تخت بیمارستانی درست شده. کجا توی کشوری که کل تخت ها 65000 تا بوده است زمان مادها تا موقعی که ما اومدیم سر کار، یه ذره انصاف داشته باشید. این واقعا اسلامه، از هر ابزاری استفاده کنید برای رسیدن به هدفه. این خیلی فرق نمی‌کنه با اون چپی‌ها. اونا از صدام استفاده کردن برای رسیدن به هدف شد. اونا امروز دارن از بولتون و ترامپ و پومپئو و امثال اینا استفاده می‌کنن برای رسیدن به هدف شد. شما هم همین کاری می‌کنید. چرا اونا رو محکوم می‌کنید؟ چرا میگید تکفیری؟ با تکفیری شمایی؟ مگه ما رو تکفیر نمی‌کنید؟ مگه ما کی هستید؟ سابقاً می گفتیم که چه زندگی بزرگ شدیم؟ اعتقادمون چی هست؟ از کجا رأی گرفتیم؟ کدوم دولت هستیم؟ و شما تکفیری هستیم؟ چه تکفیری ها رو؟ باشون مخالفه؟ میگیم ما تکفیری میکنیم؟ میگیم ما اشرافی هستیم؟ میگید ما آدم های وادادهی هستیم؟ ما آدم هایی هستیم که بالاخره دنبال رابطه با آمریکا و اروپا و اینا هستیم؟ ما سابقاً همه مشخصه. امروز هم که اینجا بایستانی به خاطر خجالت از شهدا و خانواده شهدا و خون اونهاست دست برداریم، کشور رو نابود میکنی، ننگش به نام شما ثبت خواهد شد اگه ایران تجزیه شه. شوخی نداره، گذشت 10 سال پیش 20 سال پیش، حالا همه شون با هم یه ذره هم دین ندارید، یه ذره عقل داشته باشید، لااقل با خودتون رحم کنید. راجع به طب سنتی، اون عزیزمون از من پرسید از بسیج، ما حتما با طب سنتی موافقیم. من پدرم عطار بوده و کل عطاری بزرگ شدم، بیشترین حمایت رو تو این دوره ما کردیم از طب سنتی. اما کسی که به اسم دین در لباس پیغمبر بخواد شیادی کنه، حتما باش برخورد میکنه، حتما جلوش رو خواهیم گرفت. چه حقی داره یک کسی که اطلاعی از طب نداره بره نسخه بنویسه، بره درآمد داشته باشه، بخور حضرت مریم درست کنه و بخور فلان درست کنه؟ و شما نگاه کنید ببینید چه بلایی سر این مردم اینا آوردن. مریضای اندستیج میان توی درمانگاه ها حالت دستی اینا شدن به خاطر اعتقادشون. حتما با اون جماعت ما برخورد میکنیم و من تشکر میکنم از مدیریت حوزه علمیه قم، تشکر میکنم از مراجع عزیز و بزرگوار، تشکر میکنم از مقام معظم رهبری، اونا دارن حمایت میکنن. بگردم ما مگه حریف اینا میشدیم؟ بله، طب سنتی رایج چیکار کردیم؟ ما 7 دانشکده طب سنتی ایجاد شده، نه در دوره من، از قبل از من شروع شده. ما بالغ بر 300 نفر متخصص طب سنتی فارغ التحصیل داریم، یه بیمارستان داریم، چندین به اصطلاح کلینیک طب سنتی داریم، نماینده ویژه من گذاشتم برای طب سنتی. ولی بله، اگر شما منظورتون اینه که یه عده شیاد بیان اینجا کلاس بذارن بدون اینکه کوچکترین اطلاعی داشته باشه، و من قصه میکنم از اینکه بعضی از مسئولین تراز اول کشور متاسفانه بیمار اینا هستن، بعضی هاش جونشون هم گذاشتن، یعنی یا در بستر نظار بیماری هستن یا از دنیا رفتن به خاطر اعتماد نادرستی که کردن، یعنی افتادن تو اون تله اونها. معلوم ما با اونها مخالفیم، قانون بره ما حکم کرده، وظیفه منه که اجازه ندم شیادی کنم. بنابراین حتما با اونها مخالف هستیم و مخالفت خواهیم کرد. در مورد معاونت دانشجویی بود، خودش جواب بده. ما بحث سیاسی با هیچ کسی نداریم، ما توی وزارتخونه هستیم که اون زمانی که صدامی ها میمدن این شهر بمباران میکردن، بچه های یعنی پدران شما ها رو شهید میکردن، اگر دست ما میافتادن به حکم دین ما از اونها مراقبت میکردیم و اونها رو مداوا میکردیم. بنابراین برای ما مسلمان، نامسلمان، دشمن، غیر دشمن، وقتی که نیاز به خدمت پزشکی پیدا میکنه، چون این لباس تنمون هست، قسم کردیم، دینمون هم به ما حکم کرده، باید خدمت بگیریم. برای همینه من روز اولم گفتم بحث سیاسی ما نداریم، معنیش این نیست که سیاسی نیستیم. اگه میشه کسی تو ایران نفس بکشه سیاسی نباشه، سیاست نفهمه، اون اگه نفهمه مستاق همون صفتی هست که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون گفتن، حالا چه دانشگاه باشه چه غیر دانشگاه. بنابراین به نظر میرسه که در معاونت دانشجویی اون چی که بایستی اتفاق بیفته اینه که کمک بکنن به شما به این که درستون رو خوب بخونید. معاونت آموزشی باید کمک بکنه که شما عالم بشید، نالج و دانش شما در سطح آرمانی باشه، مهارت شما در بهترین سطوح باشه که شما بتونید به عنوان یک گوهر در عالم علم بدرخشید، نه برای ایران بلکه برای همه بشریت. در وهله دوم هم طبیعیه که بود به نگاه شما به شما نگاه عدالت محور داشته باشه و هر کمکی از دستش برمیاد انجام بده براتون. البته این معنیش نیست که هر چی که شما بخواید فراهم شد، نما زمان شاه بودین که حالا برای شما گاهی اوقات تعریف میکنم فکر میکنید که چه خبر بوده، اینجور نبود. بله ما 25,000 میدادیم، کل هفته رو بهمون قضا میدادن. سه بعد خواب که هم نبود، میرفتیم بیرون یه خونه گرفته بودیم با هم آقای حسین علامالبادا و اینا، بعد هم با بچه های دیگه، و خب رقمش قابل قیاس با امروز نبود. اگر بتونم برای این آقای اینترنی که الان فرمودن بعد اینا همشون دکتر میشن، اینجا کف میزدن در این مستضعفین، من یاد یه خاطره افتادم. آقای دکتر بهشتی یه رئیس دانشکده داشتیم، ما را نمیداد، یعنی از ده متری نمیشد بری تو اتاقش. قبل از 16 آذر داشتیم دانشکده شروع میکردیم، بعد اومد بنده خدا پیرمردی هم بود، رفت رو کرسیچه و بعد از کلی هو کشیدن و سجدا کردن و تحقیق کردن اینا دو سه کلمه تونست صحبت کنه. با شما ادعاتون زیاده، من اگر زنده باشم خواهم دید که کدومی که از شما میرید توی سیستان بلوچستان الان علیه جامعه پزشکی کف میزنید، توهین میکنند به جامعه پزشکی، بعضی از این عزیزان هورا میکشید. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه خودتون جلو آینه ببینید، ببینید مصداق این ادعایی که امروز میکنید شما هستید یا نیستید. من قبول ندارم یه حرفی که راجع به جامعه پزشکی گفتید، اصلا تو کدوم قشن هست که نیست، تو روحانیت نیست، تو مهندسان نیست، توی وکلا نیست، تو شما دانشجوها نیستن، هم نیستن، هستن، تو همه سنوب هستن. فقط چسبیدید به چند نفر افرادی که لباس ما رو دزدیدن، اومدن تو این لباس مقدس و این رو وسیله درآمد و کسب و کار و ظلم به مردم قرار دادن. چرا آخه شما سرمایه اجتماعی اینجور نابود میکنید؟ هرچی دلتون میخواد راجع به جامعه پزشکی و پزشکای اینا میگید. اون روزی که مثل فردای امروز بود، تو همین گلوله بارانی که بود، کی پیاده میشد زیر باران گلوله؟ بچه های این مردم رو، این زن معصوم، بچه معصوم رو برمیداشت میبرد تو بیمارستان. اگه این پزشکا نبودن که شما الان آمار شهداتون چند برابر بود. به کی دارید توهین میکنید؟ متوجه هستید؟ بنابراین نکنیم، مراقبت کنیم. یادم افتاد اون موقعی که ایشون با حرارت صحبت میکرد از حرفون مرحوم آقای سامنی، به شما 10 سال 15 سال دیگه راجع به صحبتهای امروزتون بعضیاتون قضاوت کنید که میگید فقط برای پر کردن جیب پزشکا بود. بله نظام پرداخت در بهداشت درمان اشکال داره. 30 سال پیش اومدن گفتن هر کسی هر تعداد مریض بیشتر عمل کرد، هر تعداد مریض بیشتر دید، پول بیشتری دید. شما کسی دارید که ممکنه درآمدش 5,000,000 تومان باشه، 2,000,000 تومان باشه؟ بله. شما یه تعداد هم دارید، تعدادش مشخص هست، که ممکنه 100,000,000 هم درآمد داشته باشه. سر فیشای حقوقی من رفتم خدمت رهبری، ایشون گفتم آقا ببینید چی کار میکنن اینا، ما بالاترین پرداختمون یه ارتوپدی هست اون موقع توی سراوان. گفتم مگه سراوان متخصص هم داره؟ گفتم 18 تا متخصص داره سراوان. کسی هست که خب میدونید در یه جایی رفته که نقطه مرزیش، و تقریبا به ذات اطلاعات هر ماه اعلام میکنه تیمای ترور رو که اونجا معلوم میشن، شناسایی میشن، معلوم میشن. گفتم 500,000,000 تومان این درآمدشه برای وزارت بهداشت، 180,000,000، یعنی 30% ما داریم بهش پرداخت میکنیم. یه خانم دکتری هم هست توی خاش، اینم هم همینطور 280 تا زایمان در یه ماه انجام میده. کسی حاضر نیست بره خاش، اگه 3 نفر برن که خب این درآمد تبدیلی تقسیم بر 340 تومن هم ایشون میگی. ایشون به من گفتن راجع به زیرمیزی هیچ حرفی نزنید. پس شروع کردم راجع به احترام به جامعه پزشکی. خب شمایی که مقلد ایشون هستی میاد پشت این تریبونی حرفا رو میزنی، فردا میرید توی فضای مجازی پخش میکنید، خیلی قهرمان هستی. صحبت های ایشون رو بعد از مرخص شدن از بیمارستان قلب شهید رجایی نشنیدیم. چقدر ایشون احترام کرد جامعه پزشکی رو. ایشون نگفت این باعث افتخار منه تو کشوری زندگی میکنم که این پرستارا، این پزشکا، این سطح از علم و دانش رو دارن. بعد از اون میذارید مقلب یا جلو اون میدوید. اگه جلوتر از اون میدوید خب معلومه مستاب چی هستید. در مورد انجمنهای علمی و نشریات و آزمون کارورزی و اینا دیگه من فکر میکنم آقای دکتر فراهانی میتونه وایس اینجا و جوابتون رو بده. جواب بده نه اینکه بایتون مواجه کنه، جواب بده یعنی اینکه اون بخشایش که منطقی هست بایتون همراهی کنه، اون بخشایش هم که نیست خب توضیح بده آره یا شما میپذیرید یا نمیپذیرید. شما توی شهری دارید زندگی میکنید و درس میکنید که برای امروزی که اومدید زیر این سقف نشستید هزینه‌های زیادی پرداخت شده. میدونم که درکش یه مقدار براتون سخته. ما روز چهارم جنگ اومدیم اهواز، خدا شاهده تو اهواز من هیچکی رو پیدا نکردم که آدرس جهاد رو بپرسم، آدرس جهاد سازندگیه هیچکی نبود. بعد که نشستیم با فرمانده ها گفتن که اهواز سقوط میکنه، شما محور عملیاتیتون بایستی سوسنگرد باشه ولی استقرارتون توی رام هرمز باشه. اسپیک نمیست. میدونید چقدر خونه دل خوردم؟ کسی نمیتونست لامپ روشن کنه، ماشینی مگه میتونست با چراغ روشن از اندیمش بیاد این ور؟ خب چقدر شهید داده، چقدر خونه دل خورده. هر کوچه و برزن میرید شما عکس شهید هست، مادر شهید هست، پدر شهید هست. مراقب رفتارتون باشید، مراقب صحبتاتون باشید. بالاخره یه وقتی شما در پازلی قرار نگیرید که خدایی نکرده عملی ازتون سر بزنه، علی‌رغم همه اشکالاتی که دارید. من با نصف بیشتر حرفای اون عزیزمون که اول صحبت کرد موافقم. نمیخوام بگم که حرف نزنید، نه. بسیاری از اون انتقادهای ما هم هست. بعد قول دادیم عمل نکردیم، بعد رفتار کردیم، بعد عمل کردیم، تصمیم اشتباه گرفتیم. چند سال میگذره بالاخره هنوز صحنه‌های انسان میبینه که براش دردناکه. ما اگر بخوان سوز دلمونو بگیم خیلی بیشتر از شما هست. بله ما هم از خیلی چیزا خسته شدیم، اصلا از دنیا سیر شدیم بخاطر این که بالاخره از کلاس سوم دبستان آرمانایی داشتیم که میبینیم هرچی دوریدیم از همون دورتر شدیم. ولی الان بحث ایرانه، بحث کشورمونه، بحث انقلاب در وهله دومه. اشتباه نباید بکنیم توی این مقطع، بخصوص توی این استان. من قبل از شما اساتید بودم همین حرفا رو زدم. خیلی مراقبت کنید تفاوت بین شرایط امروز که همه شرورای دنیا و خبیثای دنیا دست به دست هم دادن برای اینکه کشور شما رو بشکنن. بله در داخل هم داریم کسایی که یا با بی‌عرضگی یا با ندانمکاری یا با قدرت طلبی یا با خودمحوری یا با خودشیفتگی عملشون در راستای تقویت توطئه‌های اوناست. خدای نکرده ما کمک نکنیم. من از همه شما تشکر میکنم. اگر که به کسی در صحبت ها مساعی ادب کردم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که آقای دکتر فراهانی از این جلسات بذاره، حالا اگه بقیه وزرا نمیاد من چرا؟ من حاضرم بیاد بشینیم صحبت کنیم توضیح بدیم. مهم هم نیست چقدرش مقبول افتد چقدر نه، حداقلش اینه که هممون باور داریم که قیامتی هست و بالاخره اونی که قضاوت خواهد کرد خداوندی است که همتا نداره و قدرت مطلق از آن اوست. برای سلامتی خودتون صلوات برسید.
سلام علیکم.